ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با سرفرازیتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که پروسه تفتیش تمام آرای انتخابات فردا رسما آغاز میشه. ایره هم مشنوین که رئیس جمهور کرزی گفته از توافقی که بین دو کاندیدر ریاست جمهوری صورت گرفته راضی نیست، اما بنابر ضرورت زمان او را پذیرفته. ایره هم مشنوین که عبدالله عبدالله گفته پیش از آمدن جان کری به کابل افغانستان در یک وضعیت بسیار جدی قرار داشت. در خبرهای جهان مشنوین که در حمله جت‌های جنگی پاکستان و یک حمله تیاری بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی پاکستان دست کم 50 نفر کشته شدند. ایره هم خود شنیدین که اردوی اسرائیل به تقریبا 100 هزار فلسطینی در شرق نوار غزه هشدار داده که به خاطر ادامه حملات هوایی خانه های خود ترک کنند. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
دولت افغانستان تصمیم گرفته که 500 هزار دلار را از بودجه دولت به عنوان کمک بشری با آسیب دیده های نوار غزه کمک نماید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید فردا روند تفتیش صندوق های رایدهی در دفتر مرکزی این کمیسیون به شکل فیزیکی آغاز خواهد شد. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان تصمیم گرفته که 500 هزار دلار را از بودجه دولت به عنوان کمک بشری به آسیب دیده های نوار غزه کمک نماید. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است به همین منظور یک جلسه خاص در ارگ ریاست جمهوری تحت ریاست رئیس جمهور کرزی دایر گردید. منبع می‌افزاید که در این جلسه که به معاونین ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی و وزرای خارجه و مالیه حضور داشتند، حملات اسرائیل بالای غزه و کشتار مردم بی‌گناه را محکوم کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید فردا روند تفتیش صندوق‌های رایدهی در دفتر مرکزی این کمیسیون به شکل فیزیکی آغاز خواهد شد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این روند در حضور ناظرین داخلی و خارجی، نماینده‌های نامزدان و رسانه‌ها انجام می‌شود.
فردا روند تفتیش صندوق‌های رایدهی در حضور داشت ناظرین، مشاهدین، نماینده‌های مطبوعات در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات به شکل فیزیکی آغاز می‌شود.
آقای نور میگوید که در روز اول حدود 3000 صندوق رایدهی مربوط به ولایت کابل مورد بررسی قرار میگیرد. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات این روند برای مدت 3 هفته ادامه خواهد داشت. ولسی جرگه افغانستان یک هیئت را جهت بررسی حادثه ارگون ولایت پکتیکا توظیف نموده است تا به آن ولایت رفته و رویداد را از نزدیک بررسی نماید. این فیصله پس از آن صورت گرفت که نماینده های ولایت پکتیکا در ولسی جرگه گفتند پس از آن رویداد خانواده های قربانیان با مشکلات زیاده مواجه شدند. صدیق احمد عثمانی، معاون ولسی جرگه، این فیصله را چنین بیان کرد.
کمیسیون محترم امنیت داخلی یک لیست 5 نفری را تهیه دیده که از طرف ولسی جرگه اینا امرو با یکی از مسئولین بلندپایه وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی با پکتیکا امرو با کسایگاه پکتیکا سفر خواهد کردند.
محمد عمر داودزی، وزیر امور داخله، که امروز با ولسی جرگه فراخوانده شده بود، گفت آنها یک جا با هیئت ولسی جرگه در مورد چگونگی حادثه ارگون پکتیکا تحقیق می نماید. روز گذشته در یک حمله انتحاری در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا نزدیک به 60 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می کند.
حمله های جت های جنگی پاکستان و یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کم از کم 50 نفر را در وزیرستان شمالی کشتند. جت های پاکستانی بر اهداف در دره شوال در وزیرستان شمالی امروز حمله کردند. مقام های نظامی پاکستان ادعا کردند که در این حمله ها که بر مخفیگاه های شورشیان در مناطق دوردست این دره انجام شدند تقریبا 35 شورشی کشته شدند. اردوی پاکستان گفته است که اعضای طالبان پاکستانی به شمول ازبک‌ها، چچن‌ها و جنگجویان عرب در دره شوال بودند. پیش از این در یک حمله تیاره بیپیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کم از کم 15 نفر کشته شدند. یک مقام ارشد پاکستانی که بدون ذکر نامش از میرانشاه بزرگترین شهرک وزیرستان شمالی صحبت میکرد گفت که حمله اولهای صبح امروز یک محل شورشان را در منطقه زوی سیدگی هدف قرار داد. دو مقام راهان مسکو در پیوند به حادثه ایستگاه متروی این شهر که در آن 22 نفر کشته شدند دستگیر شدند. کمیته تحقیقاتی روسیه امروز گفت که والری باشکاتوف، یک مقام ارشد خدمات راهان مسکو، و دستیارش یوری گوردوف به نقص مقررات مسئولیت مترو متهم شدند. ولادیمیر مارکین سخنگوی این کمیته گفت که تحقیق کنندگان بر این باورند که ممکن است تصادم توسط کار ناقص در جایگزینی میکانیزم سویچ راه آهن رخ داده باشد. در این حال در پی این حادثه یک روز عزای عمومی اعلان شده است. بیرق روسیه نیمه افراشته شده و رویدادهای تفریحی هم لغو شدند. مراسم دعاخوانی در تمام کلیساهای مسکو آغاز شده است. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان در ویانا مرکز اتریش امروز نیز ادامه دارد. پیشنهاد شده که در صورت امکان ضرب العجل 20 ماه جولای در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران تمدید شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در 15 ماه جولای گفت که دو روز مذاکرات پیشرفت در پی داشتند، اما افزود که زمان بیشتر ممکن کمک کننده باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به طور جداگانه گفت که پس از مذاکرات دشوار پیشرفت قابل لمس به میان آمده، اما تاکید کرد که اختلافهای بسیار واقعی در مواضع دو طرف هنوز باقی مانده است. اما هر دو کری و ظریف گفتند که هنوز هم امیدوارند تا پیش از 20 ماه جولای به یک توافق دست یابند. و اردوی اسرائیل به تقریبا 100,000 فلسطینی در شرق نوار غزه هشدار داده که به خاطر ادامه حملات هوایی خانه هایشان را ترک کنند. در نامه هایی که از طیاره به مناطق مسکونی پرتاب شدند به مردم هشدار داده شده که تا اطلاع بعدی به خانه هایشان بر نگردند. این هشدار در حال داده می شود که عملیات نظامی اسرائیل علیه اهداف جنگجویان حماس در غزه وارد 9 روز خود شده است. اسرائیل می گوید که جنگجویان بر اسرائیل راکت پرتاب می کنند. به اساس گزارشات تاکنون در جریان این عملیات تقریبا 200 فلسطینی و یک اسرائیلی کشته شدند. در این حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که دیروز در نشست خبری با خبرنگاران در واشنگتن صحبت میکرد گفت که ایالات متحده آمریکا خواهان پایان یافتن درگیری در منطقه است.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه میشنوید. پروسه تفتیش تمام آرای انتخابات ریاست جمهوری فردا رسما آغاز می شود. رئیس جمهور کرزی می گوید از توافقی که بین دو کاندید ریاست جمهوری صورت گرفته راضی نیست.
I did not welcome it. I simply accepted it as a bitter pill at this time in our life. The reason I agreed to it is because of the particular conditions in which we were.
عبدالله عبدالله یکی از کاندیدان ریاست جمهوری می گوید پیش از آمدن جان کری به کابل، افغانستان در یک وضعیت بسیار جدی قرار داشت. در حالی که شماره از مردان در کابل مشغول حل جنجال های انتخاباتی اند، شماره از زنان هرات می خواهند در حکومت آینده وحدت ملی سهم زنان در نظر گرفته شود.
امروز هم که صحبت از حکومت وحدت ملی میشه، در این حکومت وحدت ملی بازم سهم زنان نسبت به حضوری که دارن و نفوذی که دارن به اونا داده نشه.
مقامات وزارت داخله افغانستان تعداد از والی ها و قماندانان امنیه را به دست داشتن در رهایی قاچاقبران مواد مخدر از محابس متهم می کنند. در برنامه حقیقت چیز صحبت خواهیم داشت با وزیر مخابرات افغانستان.
کسیم کارت ها را از طرف شب به نام یک کسی دلخواهشان ثبت میکنن، باز فردا او را از طریق یک دستفروش در بازار عرضه میکنند که این کار مالبته اداری اطراف همین اداری خاص.
برنامه در جستجوی انصاف را نیز آماده نشر خواهیم داشت، با ما باشین. زرگون منگلستان، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته روند تفتیش و بررسی مجدد تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فردا رسما آغاز میشه. نور محمد نور، سخنگوی ای کمیسیون، امروز کابل به خبرنگارا گفت که ای پروسه در حضور ناظرین بین المللی و ملی و همچنان نماینده های هر دو نامزد انجام خواهد شد. قرار معلومات کمیسیون انتخابات روند انتقال صندوق های رای به کمک نیروهای آیساف از فردا آغاز و تا تاریخ دوم اسد ادامه خواهد داشت. ویدا برکی با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند تفتیش و بررسی مجدد تمام آرای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری از سوی 100 تیم کاری از فردا آغاز و حدود 3 هفته را در بر خواهد گرفت. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که همزمان با آغاز پروسه تفتیش آرای انتخابات در ابتدا 500 صندوق رای از هر روز تفتیش خواهد شد و با افزایش ظرفیت تیم‌های کاری این رقم افزایش خواهد یافت.
فردا روند تفتیش صندوق‌های رای‌دهی در حضورداشت ناظرین در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز می‌شود.
آقای نور افزود که در تفتیش تمام آرا 11 معیار کمیسیون مستقل انتخابات و 5 معیار پیشنهاد شده از سوی یونما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل تطبیق خواهد شد. و همچنان میگوید پلان عملیاتی از سوی این کمیسیون نهایی شده و با تیم‌های انتخاباتی شریک ساخته شده است. بر اساس توافق هر دو نامزد ریاست جمهوری قرار بود روند بررسی تمام آرا روز سه‌شنبه آغاز شود، اما این روند به علت عدم حضور ناظران بین‌المللی برای دو روز به تعویق افتاد. اما اکنون سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که ناظرین اتحادیه اروپا و برخی از مؤسسات ملی و بین‌المللی روز پنجشنبه از روند تفتیش آرای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری نظارت خواهند کرد.
از اتحادیه اروپا البته بعض ناظرینشان حضور دارند و از نهادهای مختلف دیگه که مصمم بایستند که روند از نزدیک نظارت داشته باشند، مشاهده داشته باشند، در حالت آمادن است.
پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته است که پس از تفتیش تمام آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری شکایات موجود در این قسمت از سوی این کمیسیون بررسی خواهد شد. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که روند تفتیش صندوق‌های رای‌دهی فردا رسما آغاز میشه. در جریان دیدار اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا از کابل و ملاقاتش با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان توافق صورت گرفت که تمام آرای انتخابات تفتیش شوند. در رابطه با می دخالت خارجی ها، یا بهتر بگویم دخالت جان کری در پروسه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی بیانات داشته و گفته که دخالت خارجی ها را در پروسه انتخابات نمی پسنده، اما بنابر ضرورت اقدام پذیرفته. بنبست انتخابات افغانستان به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا اخیراً شکست. هر دو نامزد ریاست جمهوری توافق کردند که تمام آرا تحت نظارت بین المللی تفتیش شوند. رئیس جمهور کرزی از اقدام استقبال کرده. احمد شکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان میگوید انتخابات تعداد اساسی حاکمیت ملی یک کشور است. رئیس جمهور کرزی در صحبت با تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفته است مداخله خارجی ها در انتخابات به این معناست که یک کشور حاکمیت ملی ندارد. آقای کرزی افزوده است به خاطر دخالت خارجی ها در پروسه انتخابات خرسند نیست، اما بنابر ضرورت این اقدام را پذیرفته است.
به خاطر که مملکت از این حالت دور دراز پروسه انتخابات زود گذشته باشد و رئیس جمهور مملکت زود انتخاب شده باشد و انتظار ملت افغانستان که هم با صبر و حوصله انتظار کرده بودند همین حال عجله داشتند که زود به حکومت جدید خود برسانند مبنا به صبرشان پاسخ خوب داده باشیم. خواسته دکتر سب عبدالله را پذیرفتیم، ملل متحد و اجازه داریم که شریک شود. این به این معنی نیست که ما از این خوش هستیم، یک ضرورت بود در یک حالت خاص ملی ما و را پذیرفتیم.
رئیس جمهور کرزی این سخنان را در حال می گوید که بنبست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به میانجیگری وزیر خارجه امریکا اخیراً شکست. این بنبست پس از آن به وجود آمد که عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این انتخابات را پر از تقلب خواند و روابطش را با کمیسیون‌های انتخابات قطع کرد. اما پس از تلاش‌های سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا روی تفتیش تمام آرای ریخته شده در صندوق‌ها توافق صورت گرفت. رئیس جمهور کرزی در مورد این توافق چنین میگوید:
امیدوار هستیم که رای های مردم افغانستان احترام شوند، رای واقعی و حقیقی مردم از رای نادرست تفکیک شد و باز به اساس رای مردم افغانستان رئیس جمهور آینده کشور تعیین شد.
پس از شکستن بنبست انتخابات افغانستان، تاریخ برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به تعویق انداخته شد. قرار بود این مراسم در 2 آگست برگزار شود. دو نامزد ریاست جمهوری روی تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند. معاونان عبدالله عبدالله گفتند بر اساس توافق نامزد برنده رئیس جمهور و نامزد بازنده رئیس شورای اجرایی خواهند شد. همچنان آنها گفتند که پس از 2 ریاست شورای اجرایی به پست صدارت مبدل خواهد شد. اما اعضای تیم اشرف غنی احمدزی میگویند در جریان گفتگوها مسئله ایجاد پست اجرایی مطرح شده، اما توافق روشن در این مورد صورت نگرفته است. نظر رئیس جمهور در مورد ایجاد احتمالی پست‌های جدید در حکومت آینده چیست؟
خصوصا نظام پارلمانی یک نظام بسیار خوب است و چالش خوب دارد. شاید به شرایط افغانستان بسیار خوب و مناسب باشه، اما با یک شرط. در هر نظامی که پارلمانی باشه وجود اداره فعال، خصوصا خدمات ملکی فعال و طبق قوانین و اصول که قابل مداخله و دستبرد سیاسی نباشه و نظامی که در او قوت های امنیتی کشور مطلقا جا افتاده باشن، نهادی نباشن و ملی باشن و زیر اثر تنظیم ها و یا سیاسیون و یا سیاست مداران نباشن. اگر این دو شرط برآورده شد در صورت نظام پارلمانی درست.
رئیس جمهور کرزی میگوید افغانستان با وضعیت دشوار مواجه است. به گفته آقای کرزی از یک سو افغانستان فقیر است و از سوی دیگر هم کشورهای همسایه و هم کشورهایی که به عنوان کمک با افغانستان آمدند به شدت در امور این کشور مداخله می کنند. آقای کرزی بر رئیس جمهور آینده افغانستان پیشنهاد می کند که در جهت پیشرفت افغانستان و جلوگیری از مداخله خارجی ها توازن را حفظ کند.
شنیدین که رئیس جمهور کرزی گفت دخالت خارجی ها را در پروسه انتخابات نمی پسنده، اما بنابر ضرورت اقدام پذیرفته. از طرف دیگر شنونده عزیز، عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان گفته پیش از این که به وساطت امریکا به یک توافق با رقیبش اشرف غنی احمدزی برسه، افغانستان در یک وضعیت بسیار جدی قرار داشت. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر داره.
عبدالله عبدالله ابراز امیدواری می کند که نتایج تفتیش آرا افغانستان را به آن دیدگاه او نزدیک سازد که در این کشور نهادهای دموکراتیک و قوانین حاکم باشند. وی گفت این وضعیت نیست که یک طرف برنده باشد، بلکه وضعیتی است که در آن هر دو طرف برنده اند. اسوسییتد پرس در اشاره به یک گزارش نیویورک تایمز که حامیان عبدالله آماده تصرف قصر ریاست جمهوری با استفاده از قوه بودند از وی سوال کرده است، اما عبدالله در این مورد از ارائه جزئیات خودداری نموده گفت وضعیت نه تنها در کابل بلکه در سراسر افغانستان بسیار جدی بود. این نامزد ریاست جمهوری افغانستان توافق با رقیبش اشرف غنی احمدزی روی تفتیش ورقهای رایدهی و تشکیل حکومت وحدت ملی را یک تصمیم بجا به افغانستان و آینده این کشور خواند. عبدالله در ادامه در مورد اولین ملاقاتش با اشرف غنی احمدزی پس از اعلان توافق سیاسی گفت هر دو برای نخستین بار پس از یک مدت با هم یک به یک ملاقات نمودند. اسوسییتد پرس می نویسد که آنها در خانه اشرف غنی احمدزی یکدیگر را در آغوش گرفتند. عبدالله گفت که از احمدزی دعوت کرده است که تا دو روز دیگر در خانه وی به بحث روی پلان آینده ایشان ادامه بدهند. عبدالله افزود صرف نظر از این که در نتیجه تفتیش آرا که تحت نظارت بین المللی انجام می شود کی برنده اعلام خواهد شد، آنها برای کار مشترک آمادگی دارند. وی گفت هنوز هم نیاز است که روی ساختار حکومت وحدت ملی کار شود. این نامزده ریاست جمهوری افغانستان می گوید فکر می کند که حالا یک دورنمای بهتر به آینده افغانستان دارند. به گفته وی یکی هم بخش تکنیکی است که آرای مردم این کشور به اساس میکانیزم نظارت شده بین المللی شمارش و تفتیش خواهد شد. عبدالله علاوه کرد که این مسئله برای ما دارای اهمیت بوده زیرا مشروعیت حکومت آینده افغانستان مهم است. وی میگوید یک چوکات همکاری در مناسبات سیاسی میان دو طرف موجود است. به گفته وی این چارچوب همکاری بر مبنای آجندا برای اصلاح حکومتداری و تقویت وحدت ملی ایجاد شده است. وی در بخشی از مصاحبهش با اسوسییتد پرس تایید کرد که در توافقنامه پیشبینی شده است که در نهایت لوی جرگه به هدف تغییر نظام افغانستان با سیستم پارلمانی که دارای رئیس جمهور و صدر اعظم باشد برگزار گردد. عبدالله گفت که این مسئله از سالهای زیاده به این سو شامل طرح و بخش خط مش ما بود. وی علاوه کرد این چیز است که به افغانستان کمک می کند اما راه طولانی را باید طی کرد. عبدالله در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت 13 سال برای دولت سازی در افغانستان سپری شد اما به باور وی هنوز هم وضعیت نابسامان است. عبدالله می گوید حامد کرزی در تاریخ افغانستان نسبت به هر رهبر دیگر این کشور فرصت‌های زیادی داشت. به گفته وی، رئیس جمهور کرزی از حمایت نظامی تا میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی و در آغاز از یک حس اجماعی ملی برخوردار بود. اما عبدالله افزود که از این فرصت‌ها در راه درست استفاده نشد. نامزد ریاست جمهوری افغانستان گفت در این شک ندارد که افغانستان می توانست امروز متفاوت تر باشد. عبدالله می گوید با وجود این همه امیدوار است که هنوز هم بسیار دیر نشده است. وی گفت فرصت موجود است اما برای همیش نخواهد بود. بنابراین نیاز داریم که حفظش کنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:23 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با موسین میپردازیم به ادامه گزارش ها. مقامات معاینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان تعداد از والی ها و قماندان های امنیه را به دست داشتند رهایی قاچاق برای مواد مخدر از محابس متهم کردند. جنرال باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله امروز به خبرنگارا در کابل گفت که این کار مقامات بلند رتبه دولتی در ولایت کشور سبب افزایش میزان فعالیت قاچاق برای مواد مخدر شده. در این حال مسئولین ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت داخله میگن که اونا به هیچ فشار تسلیم نمیشن و اقدام بر رهایی قاچاق برای از محادث نمی کنن و نکردن. جمشید حبیب زاده با جزئیات بیشتر.
معاینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان هشدار می‌دهد که اگر جلو رهاسازی غیر قانونی قاچاقبران مواد مخدر از محابس گرفته نشود، فعالیت‌های قاچاقبران افزایش خواهد یافت. باز محمد احمدی معین مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت روز چهارشنبه در کابل حین ارائه گزارش فعالیت چهار ماه اول سال جاری این معاینیت گفت اخیراً تعداد از قاچاقبران مواد مخدر به دستور و نفوذ شمار از اراکین بلند رتبه دولتی در سطح ولایات از محابس رها شده اند. به گفته آقای احمدی اکثریت این قاچاقبران پس از رهایی با عقده‌مندی بیشتر در برابر پلیس برخورد کرده و ساحه فعالیت خود را نیز گسترش دادند.
پلیس با تمام فلاش ها و مشکلات و کمبودی ها و فشار دستگیر میکنه یک باند خطرناک و بعد به سادگی رها میشه و پلیس هم واجی میسازه با باند خطرناک و اقدامانه برخورد کردن با ادارات پلیسی مال ولایات مختلف و مرکز و ده ولایات والی ولایات قماندان امنیه و اراکین دولتی در سطح ولایات اقدام کردن که دور از دسترس ما اگر اینجا می بود ما صدای خود میکشید.
آقای احمدی رهایی حاجی لعلجان یکی از قاچاقبران مواد مخدر را از محبس ولایت قندهار نمونه ای از همین گونه تلاش ها خواند. و گفته آقای احمدی، حاجی لعلجان به 20 سال حبس محکوم به مجازات شده بود، اما به طور غیر قانونی و با نفوذ تعداد از اراکین بلند رتبه دولتی در سطح این ولایت از حبس رها ساخته شد. در این حال آقای احمدی هنگام خوانش گزارش فعالیت‌های نزدیک به 4 ماه اول سال جاری معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله گفت پلیس در این مدت 837 عملیات را در سراسر کشور انجام داده و در نتیجه آن 716 قاچاقبر را بازداشت کرده اند. اما آقای احمدی میگوید که در سال جاری کشت خشخاش در کشور افزایش یافته و ممکن میزان تولید و قاچاق مواد مخدر نیز بلند برود و ای علت این افزایش را تمرکز نیروهای افغان به مسئله تامین امنیت انتخابات و مبارزه با مخالفان مسلح خواند. معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله این وضعیت را نگران کننده خوانده و از حکومت و جامعه جهانی خواهان کمک و همکاری برای جلوگیری از آن شد. در این حال ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله میگوید که تا حالا با موارد روبرو نشدند که قاچاقبران مواد مخدر توسط افراد با نفوذ از زندان رها شده باشند. جنرال محمد عارف معاون این ریاست در همین رابطه بر رادیو آزادی گفت
تا اکنون به استثناء یک مواردی که او هم یک محبوس در قندار برش فرم ادعای مشروطه هم شده که با کسب معلوماتی که ما در مورد معلومات گرفتیم دوباره امر هدایت جدید داده شده که او دوباره پس به زندان آورده شد. موارد دیگه که قاچاق برای مواد مخدر رها شدن به هیچ گونه رها نشدن، اگر رها هم شدن بر اثر تطبیق فرمان و یا اکمال حبس صورت گرفته مراحل قانونی طی شده به رای مجرای قانونی شنا رها شدن. به طور که از اثر نفوذ کسی رها شده باشن مثالای شاید فعلا ما نداریم و او را رد میکنم. البته
پیش از این قماندان امنیه کابل نیز به خاطر رهایی غیرقانونی مجرمین از چنگ قانون ابراز نگرانی کرده بود. در این حال شماری از کارشناسان افغان گفتند تا زمانی که مجرمین به طور جدی مورد پیگرد و مجازات قرار نگیرند میزان جرایم در این کشور کاهش نخواهد یافت.
در حالی که شماره از مردان کابل مشغول حل جنجالای انتخاباتی هستند، شماره از زنای هرات میخواهند که در حکومت آینده وحدت ملی سهم زنا در نظر گرفته شود. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه سفر جان کری وزیر خارجه امریکا به کابل به بنبست تنش‌های انتخاباتی دور دوم ریاست جمهوری افغانستان نقطه پایان گذاشت، اما فعالان حقوق زن در هرات میگویند ایجاد حکومت وحدت ملی نقش زنان را در حاله از ابهام قرار داده است. فعالین حقوق زن در ولایت هرات کاندیدان دور دوم ریاست جمهوری افغانستان را متهم می کنند که هیچ برنامه را برای نقش زنان در حکومت آینده افغانستان ارائه نکردند. سمیه رامش مسئول بنیاد مدنی نو اندیشان و یک از فعالان حقوق زن از نادهای بین المللی و سیاسیون افغان می خواهد که از آرای زنان افغان در انتخابات ریاست جمهوری به سود یک حکومت مرد سالارانه معامله نکنند، بلکه تلاش شود تا سهم زنان را در حکومت آینده در نظر بگیرند.
امروز هم که صحبت از حکومت وحدت ملی میشه، در این حکومت وحدت ملی بازم سهم زنان نسبت به حضوری که دارن و نفوذی که دارن به اونا داده نشه و از طرف دیگه ما نگران به هستیم که در حکومت وحدت ملی باز هم به مخالفین مسلح دولت و به مخالفینی که با حقوق زن مشکل دارن و حق زنان به رسمیت داده نمیشن سهم داده بشه. به سیاسیون و به نهادهای مدنی و بین المللی هشدار میدیم که زنها دیگه نمیخوایم که حقوق از اونا معامله بشه.
عزیز خیراندیش یکی دیگر از فعالان حقوق زن در هرات خواهان روشنایی بیشتر حکومت وحدت ملی از سوی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان شد. خانم خیراندیش میگوید بیم آن میرود که در حکومت وحدت ملی به جنگ سالاران و مخالفان حقوق زنان نقش بزرگی داده شود و این موضوع جایگاه زنان در جامعه را به مخاطره خواهد انداخت.
البته که ما خیلی نگران میکنه اگر دولت وحدت ملی اگر شامل ملیشه‌ها و افراد مسلح و افراد با نفوذ و جنگسالارا باشه، بدون شک حق زنها نادیده گرفته میشه. درخواست ما از دولت آینده همینه که به قدم اول باید حمایت و حفظ حقوق بشر، مبارزه با فساد اداری، کمرنگ کردن نفوذ جنگسالارا و افراد مسلح غیر قانونی و اینا نقطه پایان بدن.
با آنکه دو نامزد پیشتاز رئیس جمهوری افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتیشان نقش زنان در حکومت آینده این کشور را مهم دانسته، اما به میان آمدن بحث حکومت وحدت ملی و عدم شرکت زنان در گفتگوهای وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با دو نامزد پیشتاز رئیس جمهوری افغانستان، فعالان حقوق زن را نگران کرده است. زنان اعتراض کننده در ختم این نشست قطعنامه 5 ماده‌ای را صادر کرده و از مقامات بین المللی و افغان خواستند تا اقدامات فوری را به خاطر روشنایی بیشتر نسبت به ساختار حکومت وحدت ملی و مشارکت زنان در این حکومت را مشخص سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنونده عزیز، ساعت 3:30 است. نوبت میرسد به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مصطفی صدیقی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش صندوق‌های رای‌دهی در دفتر مرکزی این کمیسیون فردا عملاً آغاز می‌شود. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، در یک نشست خبری امروز در کابل گفت که این روند در حضور ناظران داخلی و خارجی، نماینده‌های نامزدان و رسانه‌ها انجام خواهد شد. حکومت افغانستان تصمیم گرفته که 500 هزار دلار را از بودجه دولت به عنوان کمک بشری به آسیب دیده های نوار غزه کمک کند. حمله های جت‌های جنگی پاکستان و یک حمله طیاره‌ای بی‌پیلوت آمریکایی کم از کم 50 نفر را در وزیرستان شمالی کشتند. دو مقام راه آهن مسکو در پیوند با حادثه ایستگاه مترو این شهر که در آن 22 نفر کشته شدند، دستگیر شدند. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان در ویانا مرکز اتریش امروز نیز ادامه دارد. پیشنهاد شده که در صورت امکان ضرب العجل 20 ماه جولای در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران تمدید شود. اردوی اسرائیل به تقریبا 100 هزار فلسطینی در شرق نوار غزه هشدار داده که به خاطر ادامه حملات هوایی خانه‌هایشان را ترک کنند. و کمیسیون اروپایی همراه با اسلوونیا و فرانسه میزبان کنفرانس بین‌المللی در بروکسلند که هدفش حمایت از بوسنیا هرزگوینا و صربستان پس از سیل ویرانگر در این دو کشور است.
در سرخط خبرها شنیدین که یک طیاره بی پیلوت امریکایی با طیاره‌های جت پاکستانی امروز وزیرستان شمالی را هدف قرار دادند که در نتیجه 50 شورشی کشته شدند. مقامات پاکستانی در حال از وقوعی حملات خبر دادند که از یک ماه به این طرف عملیات نظامی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی جریان دارد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
مقام های پاکستانی می گویند در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی و حملات طیاره های جنگی پاکستان امروز حدود 50 شورشی در وزیرستان شمالی کشته شدند. مقام های پاکستانی می گویند یک طیاره بی پیلوت آمریکایی صبح چهارشنبه منطقه زوی سیدگی مربوطات در تخیل وزیرستان شمالی را آماج قرار داد که در نتیجه آن 13 شورشی کشته شدند. مقام ها می گویند طیاره بی پیلوت آمریکایی یک مخفیگاه شورشیان را با پرتاب 4 راکت هدف قرار داده است. منابع استخباراتی پاکستان میگویند بر اساس اطلاعات اخیر پس از آغاز عملیات نظامی بر میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی، بیشتر شورشیان مسلح به منطقه زوید سیگی پناه بردند. به گفته این منابع در انگام وقوع حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی به شمول طالبان پاکستانی، جنگجویان ازبک نیز در مخفیگاه هدف قرار گرفته موجود بودند. همچنان اردوی پاکستان از عملات تازه هوایی بر علیه شورشیان در وزیرستان شمالی خبر می‌دهد. در حمله هوایی امروز از کشته شدن 35 شورشی گزارش شده است. عملیات نظامی اردوی پاکستان در این ساحه از یک ماه به این سو جریان دارد. اردوی پاکستان میگوید از آغاز عملیات نظامی بر علیه شورشیان در وزیرستان شمالی تا کنون 400 شورشی کشته شدند. اردوی پاکستان از کشته شدن 25 عسکر پاکستانی نیز در طی این عملیات خبر داده است. اردوی پاکستان ادعا میکند که در عملیات نظامی بر وزیرستان شمالی توانسته ده‌ها مخفیگاهی از جنگجویان مسلح را تخریب کند. همچنان از دستگیری قمندان ارشد طالبان پاکستانی در این عملیات گزارش شده است. عدنان رشید قمندان ارشد طالبان پاکستانی به روز جمعه در وزیرستان جنوبی دستگیر شد. او در سال 2003 میلادی به جرم قصد ترور پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان از سوی محکمه محکوم به مرگ شد. اما عدنان رشید در سال 2012 میلادی در نتیجه حمله گروه طالبان بر زندان شهرک بنو فرار کرده بود. همچنان اردوی پاکستان دیروز از پیشروی به سوی میرعلی شهرک دیگر وزیرستان شمالی خبر داد. این در حال است که اردوی پاکستان گفته است که بیش از 80% شهر میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی را از وجود شورشیان پاک کرده است. عملیات نظامی اردوی پاکستان باعث شده که 800,000 باشنده وزیرستان شمالی خانه‌هایشان را ترک کرده و به جاهای امن پناه ببرند.
من نه واسطه دارم نه زور دارم.
من خانه
ایجا باشنم مالا دو پسنم. ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، در برنامه این هفته در جستجو انصاف مشکل باشندگان عزبین ولسوالی سروبی را به بررسی گرفتیم. بختیار یکی از این باشندگان به برنامه تماس گرفته و در مورد مشکل برق در منطقه عزبین ولسوالی سروبی از عدم توجه مسئولان شرکت برشنا انتقاد کرده است. با گفته این باشنده عزبین مدت 3 سال می شود که این مسئولان برای آنان وعده می دهند، اما تا حال برق برایشان توزیع نشده است. بیشتر به سخنان بختیار باشنده ولسوالی عزبین گوش می دهیم که مشکلش را چگونه مطرح می کند.
بختیار سلیمان خیلی هستیم از ولایت کابل ولسوالی سروبی قره عزبین گلوچه.
مشکلتان چی
است
بید؟
مشکل ما برق است، در عزبین برق نیست، خانه ما گرم است، روژه برقرار نمی شه.
چقدر وقت می شه که شما برق ندارین و مشکل چی است؟ چرا برق به شما تا فعلا داده نشده؟
مشکل ما است که در منطقه عزبین پای برق ولال است بر لاین های کاش نمیشه. وزارت برشنا جدی تقاضا میخوایم که در عزبین برق راتیه میشه.
چقدر وقت میشه که پایه ایجا استاد شده و شما بر شما برق داده نشده؟
3 سال میشه که این پایه ولار میشه و برق نمیشه.
خواه، شما به خاطر از این مشکل مراجعه کردین به ریاست برق و این مشکل تانه تا فعلا مطرح کردین؟
ما در مشران عزبین تقاضا کردیم و در بش وزارت برشنا تا لاسرسر نمیشه.
که میسفیده و کلانا که مسئله را مطرح کردین، چی میگن اونا با مسئولین برق این موضوع را مطرح کردن نکردن این مشکلتان؟
او مطرح کرده خود اسی اقدام نکرده در منطقه عزبین برق.
مشکلتان دنبود برق چی است؟
مشکل ما ایست که در منطقه عزبین برق نیست، گرمی است، مردم دیر برقرار است در گرمی.
چقدر فامیل زندگی میکنه در این منطقه که شما برق نداره؟
2000 یا 3000 خلق به این منطقه زندگی میکنه.
حالا شما از چی استفاده میکنین؟ فعلا به خاطر روشنی خانه از چی استفاده میکنین؟ به خاطر پخت و پز از چی استفاده میکنین؟
در خانه ما در چراغ ها و شمسی ها استفاده میکنیم. آقا به ما استفاده درست نمیشه.
چطور است؟ از نگاه قیمت بسیار بلند تمام میشه؟
او بسیار بلند تمام میشه.
حالا شما چی تقاضا دارین؟
تقاضا ما ایست که در عزبین برق راتیر میشه، برشنا وزارت جدید تقاضا میکنیم. لینا تیر نمیشه، تروس و ایس خواهد لینا تیر نمیشه و دوسی جدی کار هم نمیشه.
تا فعلا کدام مریضه مردم محلتان کرده بر ریاست برق بردن تو در این مورد همین 2000 فامیلی کسی؟
مریضه کردیم در وزارت برشنا و ایس کار نمیشه برشنا وزارت.
چی میگن اون مردم با شما؟
میگه برق عزبین تیر میشه خو ایس کار نمیشه.
دمی 3 سال با شما وعده داده میره و هنوز این کار اجرا نمیشه.
وعده میتی و کار نمیتی، وعده میتی مردم و کار نمیتی.
ما در مورد مشکل باشندگان منطقه عزبین ولسوالی سروبی با وایدلا توحیدی سخنگوی برشنا شرکت در تماس شدیم تا دلیل این مشکل را از وای بپرسیم.
البته ما از دستگاهی عزبین در حدود 1500 پایه، یعنی 1500 پایه نصب شده و به خاطر شبکه ساختنش کارمندای فنی ما هم در اوج رفتن، مگر به خاطر نبود امنیت و مشکلات شدید امنیتی نتونستن شبکه را دوی تطبیق کنند. ما این امیاله که در منطقه عزبین در حدود ظرفیت توزیع برق 16 الی 18 هزار خانواده را ما در منطقه عزبین داریم. اگر هموطنانی که در عزبین زندگی میکنند امروی ما همکار شوند تا ما با شبکه را دوی تطبیق کرده بتانیم، ما میتونیم که در ظرف 4 وقت کم در حدود 18000 خانواده را از نیرو بست رسید.
شما مشکلات امنیتی گفتین، چگونه مشکلات امنیتی در اون منطقه وجود داره؟
مشکلات در امی 500 پایه که در اوج انتقال شد، در وقتی که نصب شدن بیشترشان بعد از یک روز دو روز در زیرشان مین گذاشته شد و پس انفجار کرد و این پایه ها پس تخریب شد. و شما خود میدانید که سر پایه ها هم پول مصرف میشه، در شاندنش پول مصرف میشه، در انتقالش پول مصرف میشه، در سر تپه های بلند که بالا میشه وسش پول مصرف میشه. این همه که جوج نصب شد سرش کار شد، مگر چند روز بعد که میریم بیشترین از طرف مینای چسبکی یا مینای یا تروتیل زیرش میگذارن و او را انفجار میدن که خودش بسیار مشکل جدی را در وجود ایجاد کرده. دیگه هم کارهای ما که میره تهدید به مرگ میشن و بارشون فایر صورت میگیره و اونا را نمیگذارن اجازه نمیتن تا در شبکه را بسازن. دشمنان خاک افغانستان به هر موضوع دیگه مداخله میکنه، در حالی که در افغانستان برشان شرکت درست است یک شرکت دولتی است، مگر این خدمات اجتماعی را مانند شفاخانه ها، پانتون ها و مکاتب پیشکش میکنه و این یک پروسه ملی است که هر افغان و هر آن کسی که در افغانستان زندگی میکنه حق داره از این نور عزیز مستفید شده. و اگر هر حکومت باشه، برق به خانواده مهم است و به هر خانه میره و مربوط به یک سیاست مشخص نهی باشه. بدبختانه که امروی ما دو همکاری صورت نگرفته و صورت نمیگره، اگر صورت بگیره و هموطنان عزیز و شوراهای ولایتی اگر امروی ما همکاری کنن، ما میتونیم به زودترین فرصت از 16-18 خانواده را نور برق بر منطقه اوزبین مستفید.
نام میگم که از یک سو هوا گرم شده و از طرف دیگه عرایض خود ریسفیدای منطقه به خود برشنا موسا آوردن.
به چندین بار در افغانستان برشنا شرکت کارمندان جوج مراجعه کردن، مگر در وجه تهدیدات امنیتی اجازه نمیدیشن که اینا چی کنن. اگر مردم اوزبین، ما از این طریق رادیو شما بشن صدا میکنم، اگر امرای ما همکار بیشتر همکاری کنن و در بخش امنیت و در بخش نگهداری سیستم و شبکه امره ما همکار باشن، به زودترین فرصت ما برشان ترنسفر مرا را انتقال میدیم، ما برشان برق شبکه‌شان میدیم.
در این مدت 3 سال که اینا شکایت دارن، تنها مشکل امنیتی بوده یا خود مردم محل هم سهل انگاری کردن؟
ما خود استراتژیک پلان داریم. اگر مردم محل امره ما همکاری نکنن، ما اونا را وادار به همکاری میسازیم. به مانند که ما در الی 2017 قرار است که برق ترکمنستان بابا برق شمال به جنوب وصل کنیم و از طرف از ترکمنستان تا قندار و از طرف تا خوس و پکتیا ببریم. ما از این میال امرای مردمای محترمی و اهالی محترمی میدان وردک، طرف سید آباد، غزنی، مقار، قندهار چندین نشست کردیم و اونا رو وادار بکردیم که اگر ما همین شبکه رو دیگه میسازیم، شما امرای ما همکار باشید. ما وادار میسازیم شما که شما امرای ما همکاری کنید تا این به خاطر بهبود زندگی شماست. مگر بدبختانه در اوج اینمی همکاری امرای ما بیشتر شد.
چگونه همکاری میشه که مردم باشه؟
امرای ما اینا شوراهایی که در اوج هستن امرای ما همکاری به این کنند که در بخش امنیت همین مشکلات امنیتی محلی که در دمو قریه وجود داره بر ما حلش کنن. انشالله که کارمندان ما میره و در بخش شبکه سیزی فعالیت خود آغاز
کنن. تاویدی سب برالاوی منطقه اوزبین در سطح کابل کدام ولسوالی دیگه و کدام مناطق دیگه است که نظام با همچون مشکلات شما موجود است؟
در 92، در سال 1392، در حدود 92 ترانسفرمر و 220 برج تنها در کابل استفا کردیم و بیشتر از 85% کابل از نور برق مستفید به شمول ولسوالی هاش که عمل ما میتونیم ولسوالی های امن که هست که همگیش از اکثر برق بارن و قریه به قریه روز به روز در حالت انکشاف خود است.
شما در آخر به این مردم اوزبین چی وعده میتین که اگر اینا چی همکاری بکنن
و ما از مسائل امنیتی خود مشکلش حل کنن، از 16-18 بخراو داره در منطقه اوزبین از نور برق مستفید.
این بود موضوع برنامه این هفته ای ما که در مورد مشکلات برق باشندگان منطقه اوزبین ولسوالی سروبی کابل برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر با مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید با ما در تماس شوید. شماره تلفن ما 0782-200-813.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من جمشید عبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با امیرزای سنگین، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، درباره آغاز فعالیت اولین ساتلایت افغانستان و خدمات مخابراتی و تلفنی و همچنان مشکلات موجود در این بخش گفتگو میکنیم. حدود 2 ماه قبل ستلایت به نام افغان ست 1 رسماً به کارش آغاز کرد. میشه کمی معلومات بدین که تا حالا چه خدمات رئیس ستلایت به مردم ارائه کرده؟
ما در قدم اول نشرات شبکه های تلویزیونی خود از طریق افغان ساتیا شروع کردیم. طوری که با شما معلوم است چند وقت پیش فعالیت افغان ساتیا افتتاح شد. فعلا 11 تلویزیون افغانستان از طریق افغان ساتیا نشرات دارن. ما کار بالای نصب یک استیشن زمینی آغاز کردیم که در دو سه ماه آینده انشاءالله تکمیل خواهد شد و امیدوار هستیم که با استفاده از این استیشن زمینی که در کابل نصب میشه تمام تلویزیون های کشور ما که شاید 30 تلویزیون فعلا 35 تلویزیون در کابل داریم و یک تعداد تلویزیون های دیگر در ولایت داریم که حالا قمند نشرات از طریق افغان ساتیک باشن. ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک 30 الی 50 تلویزیون کشور ما از طریق افغان ساتیک نشرات داشته باشه و مفاد از ایست که هموطنان عزیزی ما دیگه ضرورت ندارن که دو سه دیش مختلف برای گرفتن تلویزیون های افغانی داشته باشن، صرف از یک دیش میتونن که تمام چنل های افغانی رو بگیرن. و فایده دومیش است که نه تنها در افغانستان بلکه در ممالک همسایه مانند پاکستان و هند و تاجیکستان و آسیای میانه و شرق میانه در تمام ممالک نشرات تلویزیون های افغانی قابل اخذ میمونه.
تشکر. زمانی که همین ستلایت نصب میشد مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفتن که تمامی سیستم های آنالوگ شبکه‌های تلویزیونی هم به دیجیتال تبدیل میشده، این بخش کار صورت گرفته؟
بله، ما شما میفهمید که ما در افغانستان در بخش تلویزیون و رادیو و چیزا بسیار پیشرفت خوب داریم. فعلا در کابل در حدود 35 تلویزیون نشرات دارن و اگر فرکانس محدودیت نمی بود شاید تعداد تلویزیون ها دیگه هم بیشتر می بود. یکی از راه های حل که ما بخاطر این جستجو کردیمی بود که سیستم تلویزیون آنالوگ به دیجیتال تبدیل کنیم که در کل دنیا در حالت اجرا است، بعضی مالک اجرا کردن بعضی تحت اجرا است. ما هم لازم دانستیم که وقت زی آمده که ما در کشور عزیز ما سیستم آنالوگ به دیجیتال تبدیل کنیم. این کار نیم سال قبل یا زیادتر از نیم سال قبل آغاز شد. ما یک جواز صادر کردیم و با اساس این جواز کار آغاز شده. سیستم کابل تقریبا آماده است. ما امیدوار هستیم که در یک دو سه هفته آینده کابل عملا نشرات آغاز شود و 6 شهر بزرگ کشور ما غزنی، هرات، قندار، مزار، قندوز، جلال آباد کارش پیشرفت کرده در دو سه ماه آینده و هم آماده میشن. بعدا تدریجا در یک دو سال آینده نشرات شبکه تلویزیونی دیجیتال با مناطق پرنفوذ کشور توسعه پیدا میکنه. با داشتن یک ریسیور خاص و آنتن عادی تمام نشرات تلویزیون های دیجیتالی را اخذ میکنه.
بسیار تشکر. میایم سر موضوع دیگه که خدمات اینترنت است.
بله.
شما خیلی شرکتی را به نام سلام ایجاد کردیم که در اکثریت ولایات اینترنت به مردم فراهم میکنه، همچنان بله. خدمات تلفنی را. مردم شکایت دارن که با گذشت هر روز خدمات این شرکت ضعیف شده و در نرخ‌هایش هم کدام تغییری به میان نیامده.
بله.
علت چی است؟
ما البته بسیار خوش هستیم که شبکه سلام ایجاد شد و هدف از ایجاد شبکه سلام دو چیز بود. یکی که در پالوی سکتور خصوصی شرکت دولتی خود ما هم در بخش خدمات موبایل باید سهم فعال داشته باشه و دومی که از طریق سلام ما رقابت بیشتر بسازیم، رقابت در بخش مارکت موبایل، خدمات موبایل و اینترنت رقابت بیشتر بسازیم که کار عملا انجام صورت گرفت. طور که خود شما گفتین قیمت یا نرخ‌های مکالمه و خدمات اینترنت سلام نسبت به شرکت‌های سکتور خصوصی ارزان‌تر هستند و از اون خاطرم از طرف هموطنان عزیز ما بسیار استقبال شد و در یک مدت کم تعداد زیادی هموطنان عزیز ما از سیم کارت های سلام خریدن و فعلا استفاده میکنن. فعلا تا جایی که ما معلومات دارم بزرگترین استفاده خدمات اینترنت از شبکه سلام صورت میگیره. در بخش کیفیت باید عرض کنم که سیستم یا تکنیک اینترنت، خدمات اینترنت طبیعی است که کیفیت خدمات تعلق میگیره به تعداد مشتری ها. زمانی که تعداد مشتری ها کم می باشه کیفیت بلند می باشه، زمانی که تعداد مشتری ها زیاد میشه اگر ما شبکه را توسعه ندیم کیفیت خراب میشه.
پس چی
می نقطه می پس افغان تلکام زمانی که دیدن که بسیار در یک وقت کم رجوع بسیار عظیم بود، زیاد بود، دفعتن البته در بعضی مناطق شهرهای بزرگ کیفیت یا سرعت اینترنت پایین آمد، کار جریان داره به خاطر نصب تجهیزات نو، باید تجهیزات نو نصب شود تا ظرفیت در اون منطقه‌ای که ظرفیت بلند تازاره داره ظرفیت بلند بره و این کار جریان داره.
آیا میشه که این ستلایت که ما داریم از این استفاده بکنیم برای تقویت این شرکت؟
متاسفانه ستلایت ها نمیتونن که خدمات اینترنت در شهرهای بزرگ مشکلش حل کنه، چون ما دو راه حل تکنیکی داریم، یکی فایبر نوری است و دیگه ساتلایت است. فایبر نوری به خاطر عرضه خدمات در شهرهای بزرگ کشور است که البته شما خبر دارین که اکثریت شهرهای بزرگ کشور ما از طریق فایبر نوری وصل است و زیربنای تمام خدمات اینترنتی و 3G را می فایبر نوری تشکیل میده. لیکن در مناطق دورافتاده که در اونجا باز رساندن فایبر نوری مشکل است، شوری جای افغانستان است که در اونجا ما هنوز فایبر نوری نداریم. در این مناطق باز البته می افغان سات یک با ما کمک میکنه،
یعنی همین شرکت سلام شما تلاش هزی هستین که خدماتش از طریق ساتلایت و همچنین فایبر نوری گسترش
بده. بله بالکل، این هم یاله که ما با شما صحبت میکنم در بیشتر از 20 ولایت کشور از طریق فایبر نوری سلام خدمات ارزه میکنه،
هم اینترنت هم
و هم اینترنت هم تلفن. بله و 100 محل دیگه در مناطق دورافتاده فعال شدن که در اونجا هم خدمات سلام ارزه میشه.
در بخش دیگه از فعالیت های شما خدمات تلفنی است. شما وعده کرده بودین که نرخ مصرف مکالمات تلفنی شرکت های خصوصی را کاهش میتین.
بله.
اما تا حال هیچ تغییر چشمگیری در نرخ های مکالمات تلفنی شرکت های خصوصی نیامده.
بله. از روزی که ما البته خدمات موبایل در افغانستان شروع کردیم، یکی از تقاضاهای هموطنان عزیز ما همیشه می بوده که قیمت ها پایین بیاد و ما هم همیشه پالیسی مایی بوده که در پایین آوردن قیمت ها ما گام های مؤثری برداریم. طوری که شما می فهمین در کل دنیا همی قیمت ها یا نرخ های مکالمات تلفنی و خدمات مخابراتی با اساس رقابت تعیین میشه. در هیچ جای دنیا حکومت ها مستقیما مداخله نمی کنن، نرخ تعیین نمی کنن. هموطنان عزیز ما بعضی وقت هند و پاکستان زیاد مثال میگن که در اونجا بسیار قیمت ها ارزان است. ما میگم که در هند و پاکستان هم حکومتشان همین قیمت ها را تعیین نکردن، بلکه قیمت ها با اساس رقابت تعیین میشه و شرایط مارکت تعیین میشه. میبینین در افغانستان ما زمانی که یک یا دو شرکت داشتیم در شروع، اگر هموطنان عزیز ما فراموش نکرده باشن، قیمت ها بسیار بلند بود. امروز ما ببینیم سیم کارت مفت است، مکالمه از مکالمات بین المللی را که ببینیم 100 افغانی و 50 افغانی، بین 50 و 100 افغانی بود، ولی پایین آمدن به 10 افغانی، 12 افغانی و 5 افغانی. در بخش مکالمات داخلی کشور البته قیمت ها در زمان اول 12 دلار ماهوار می گرفتن و 5 افغانی بعد قیمت فی دقیقه بود، لیکن امروز ما قیمت های ما به 2.5 افغانی پایین آمده. هم پایین ترینش امی سلام است که در حدودی،
یعنی شما هیچ کاری کرده نمیتونین، فقط باید بازار تقویه شود، شرکت ها ایجاد شود تا ای که نرخ پایین بیاید.
بالکل، ما از طریق شرکت ها
شما هیچ فشاری آورده نمیتونین.
امی سلام که افتتاح کردیم، امی یک کاله فشار است. باور کنین که سر 4 شرکت سکتور خصوصی آمدن سلام بسیار فشار آورده و در آینده دیگه هم فشار میارد. پس بهترین فشار، فشار رقابت است. در یک ببینید قانون اساسی ما هم گفته که باید حکومت باید سیاست اقتصاد بازار داشته باشه. ما او را داریم، لیکن ای با مناز این است که ما متوجه نیستیم، ما متوجه هستیم، ما کوشش میکنیم که رقابت سالم موجود باشه و از طریق رقابت سالم بهترین کیفیت و ارزانترین قیمت ها به مواطنان عزیز ما برسه.
تشکر. مردم شکایت دارن که برخی از شرکت های مخابراتی خصوصی با شریک ساختن بعضی از بسته های خدماتیشان بدون اطلاع دهی و مشتری پول اونا را میخوره، کردیتشان هم میخوره.
بله.
بر کنترل ازی کدام برنامه دارین ندارین؟
بله، شرکت ها بعضی وقت به خاطر بازاریابی و یا جلب مشتری های بیشتر بعضی افرهای خاص اعلان میکنن که ما البته اداره خاصی که به خاطر نظارت و کنترل شرکت های سکتور خصوصی ایجاد کردیم به نام اداره اطرا، و وظیفه دارم که تمام کارهای فعالیت های شرکت های سکتور خصوصی حتی افغان تلکام هر 5 شرکت تحت نظارت و کنترل داشته باشند. هر زمانی که کدام فعالیتی مشکوک باشه یا کدام آفر بازاریابی مشکوک باشه که در او معلومات کافی نباشه، اداره اطرا در او اجراعات میکنن و ممنوع قرار میتن. طور مثال اگر بایدتان باشه، شرکت ها پروگرام های لاتری را اعلان میکردن، ما وارا مسدود ساختیم چون ما متعقین نبودیم که امو به شکل شفاف صورت میگیره. طور مثال شما خبر دارین که یک زمان شرکت ها 99 پول یک چیز اعلان میکردن که فی دقیقه 99 پول، در حالی که فی دقیقه 99 پول موجود نبود، چون در زیر امو لوحی بزرگ نوشته میکردن شرایط قابل تطبیق است. باز شرایط معلوم نبود که چی بود. ما گفتیم که این و بازاریابی را ما برای ما قابل قبول نیست، در مو لوحی کلان تمام شرایطتان را باید نوشته کنیم.
بخاطر فعلا این قسم تخطی یا طالب کدام شرکت مخابراتی را شما جریمه کردین؟
بله، در هر زمانی که تخطی های بزرگ صورت میگیره یا کارهایی که خلاف قانون،
تخطی بزرگ نیست به نظرتان که یک مشتری اطلاع نداره، به او پیام ارسال میشه و پولش حذف میشه، گرفته میشه؟
نه، پولش خو گرفته نمیشه، لیکن مقصد ما ایست که در بازاریابی چی نباشه، نیمه نباشه، که یعنی بازاریابی طوری باشه که که مشتری را فریب بدن. او از اون خاطر هر زمانی که ما متوجه این و فعالیت شرکت ها میشیم، وارا فورا متوقف میسازیم. فعلا با اساس امون تجربه ای که ما حاصل کردیم، کل شرکت ها این و اعلان های فریب دهنده ایشان متوقف شد.
سیم کارت های غیر قانونی، موجودیتش این سیم کارت های غیر قانونی و بدون رجستر هنوز هم به مردم درد سر ایجاد میکنه.
بله.
چرا در جلوگیری از این موفق نبودیم؟
بله، ما البته تاندازی موفق هستیم. دلیلی که ما میگم ایست که تقریبا نیم سال پیش یا شاید نزدیک یک سال پیش ما تصمیم گرفتیم، بخاطر حل این مشکل ما تصمیم گرفتیم که کل سیم کارت هایی که فروش میشه باید غیر فعال باشه، تا که راجستر نشه و فعال شده نمیتونه. یکی از مشکلات بزرگی شبکه سلام هممی بود که مشتری ها زیاد آمد و مشتری ها باز شکایت کردن که چرا سیم کارت ما زود فعال نمیشه، چون تصمیم ما ایست که هیچ سیم کارت به شکل فعال فروخته نشه. لیکن و در اینجا ما میخوایم با مهمان عزیز خود اطمینان بدیم که تمام سیم کارت هایی که فعال هستن و از او استفاده میشه ثبت شدن، قانونی هستند، غیر قانونی نیستند. لیکن مشکل ما در چیست؟ مشکل ما در است که یک شرکت سیمکارت های خود با یک نمایندگی میته، نمایندگی و سیمکارت ها را باز به دکاندارا تقسیم میکنن. دکاندارا بعضی وقت یا نمایندگی ها این کار را میکنن که سیمکارت ها را از طرف شب به نام یک کسی دلخواهشان ثبت میکنن، باز فردا او را از طریق یک دستفروش در بازار عرضه میکنند که
زود فروش شد.
این کار ما البته اداره اطرا، همین اداره خاص در همکاری با پلیس کار میکنند، وقتاً فوقتاً میبرند در بازار و در سرک ها تفتیش میکنند، زمانی که میبینند که این کار صورت میگیره اما نفرا را دستگیر میکنند، دکانداری که یا نمایندگی که این کار کرده او را دکانش بسته میکنند و مالکش با سرنوالی معرفی میکنند. خب بازم یک کار دشوار است، چون افغانستان یک مملکت بزرگ است. جلوگیری از این 100% مایل جلوگیری کده بتانیم یک کار آسان نیست. خب بازم با همکاری پلیس فعالیت گزیران دارم.
و اونان سوال اخیر، قسمی که شما هم میدونین اخیرا افادت خدمات انترنتی در کشور افزایش یافته و به تازگی رئیس جمهور کرزی هم از استفاده کنندای شبکه های اجتماعی خواست که متوجه باشن و به طور مناسب از این صفحات استفاده بکنن. ایده حال است که اکاونت های به نام مقامات ساخته میشه و به مسائل دامن زده میشه که مشکلات را در کشور ایجاد میکنه. شما برای جلوگیری از این استفاده غیر مؤثر، غیر موجه از صفحات اجتماعی از طریق اینترنت چی کارهایی کردین؟
فعلا خب ما چیزی نکردیم، چون ببینین وزارت مخابرات وظیفیش تکنیکی است. ما وظیفه ما ایست که تکنولوژی معلوماتی را انکشاف بدیم، و تمام هموطنان عزیز ما باید خدمات اینترنتی با صورت بلند دسترسی داشته باشه.
این که چرا هم استفاده میکنن
و اینو الان در مورد استفادهش، البته به شما معلوم است که موضوع استفاده و خصوصا نشراتی که از طریق اینترنت تو منصورت میگیره وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ است با اساس قانون، که و باز نشرات باید ببینن کدام نشرات مطابق قوانین کشور ما، مطابق همو شرایط اخلاقی کشور ما هستن و را باید مجاز قرار بتن، وای که نیستن باید با ما هدایت بتن که ما مسئول بسازیم.
تا حالا از شما خواسته نشده که جلو همین قسم مسائل گرفته شده و شما کاری نکردید؟
نه، با ما تا حالا با ما در این مورد کدام مراجعه نشده. ببین، فکر میکنم در اینجا هدف شما زیادتر رسانه های اجتماعی است یا طور مثال فیسبوک هست.
بله.
خود اونجا یک مشکل موجود است که فیسبوک یک رسانه اجتماعی است که دو میلیون ها هموطنان ما دسترسی دارن. البته مسدود کردن فیسبوک هم به خاطر اینکه یگان نفر استفاده درست نمیکنه ما او را هم معقول نمیدانیم، لیکن وزارت ما فعلا در جستجوی است که اگر یک رای حل پیدا کنیم که ما